لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك اللهم إني أسألك إخبات المخبتين وإخلاص الموقنين ومرافقة الأبرار واستحقاق حقائق الإيمان والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ووجوب رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت قبول باشه انشاءالله طاعات و عباداتتون در ماه خدا ماه مبارک رمضان و همینطور بودن بر سر سفره انوار الهی در قرآن کریم جزء هفتم خیلی متشکرم که در این روز زیبای زمستانی در چهارشنبه ششم اسفند ماه 1404 شمسی هفتمین روز از ماه مبارک رمضان 1447 هجری قمری انتخابتون صدای فضیلت و فطرته. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم، آقایان سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش، انشاءالله تا ساعت 14 با شما همراه خواهیم بود با برنامه‌های متنوعی که تقدیمتون خواهیم کرد. دعوت می‌کنم اولین برنامه این نوبت رو بشنوید، برنامه برکرانه نور به مدت 24 دقیقه که امروز اختصاص داره به بیان بخشی از نکته‌های تفسیری آیات شریفه 127 تا 129 سوره مبارکه انعام توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحیم لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون و یوم یحشرهم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس و قال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا اجرنا الذی اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. همونطوری که بعضی از آیون فرمودن، گرچه روایات و آیات خونده شده اصل مسئله رو تثبیت کرده است، اما این بیان شریف که در کتاب وسائل ابواب مقدمه عبادات باب 18 حدیث 5 آمده است، یه حدیث بسیار جالبی است که میتواند جامع اون حرفا و شاهد سخنان قبلی باشد. عنوان باب هم این است که استحباب الاتیان بکل عمل مشروع روی له ثواب عنهم، که حدیث من بلغ در این باب است. حدیث 5 این باب این است که از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، ان آبائه علیه السلام که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من وعده الله علی عمل ثوابا فهو منجزه له و من اوعده علی عمل عقابا فهو فیه بالخیار. هر عملی را که ذات اقدس اله وعده ثواب اون را داد، کسی اون عمل را انجام داد، یقینا خدا انجاز وعد میکنه، هرگز تخلف نمیکنه، چون قول وعده قوی هست و محال. دلیل نقلی هم که تایید میکند که ان الله لا یخلف وعده. اما و من اوعده علی عمل عقابا، اگر ذات اقدس اله وعید عقاب نسبت به یک عملی داد که اگر کسی فلان گناه را مرتکب شد به فلان وعید و کیفر مبتلا می شود، اونگاه فهو بالخیار، می خواهد عقاب می کند، اگر حکمت و مصلحت او بود عقاب می کند و اگر حکمت و مصلحت در عقل بود عفو می کند. این تأیید می کند به این که وعیدها یعنی عقابها بالوعید است نه بالاخبار، چنگ ثوابها هم بالوعده است نه بالاخبار. اصل بهشت و جهنم
و این که فی الاخره عذاب شدید و مغفرت من ربهم و رضوان من الله، این سه قسمی که در سوره مبارکه حدید و مانند آمده اینها خبر است. اما اینکه اگر شخصی فرون کار را کرده است فرون ثواب را میدهیم، این وعده است و یقینا خدا اینجا وعده میکند طبق بحثا گذاشته. و در باره گناه فرمود اگه کسی فرون گناه را کرده است خداوند چنین کیفری میداد، این وعید است و انشاست فهو بالخیار، نه اینکه این خبر باشد. اگر خبر باشد که دیگه بالخیار نیست که بخواهد بکند یا نخواهد بکند، چون اگر نخواهد بکند میشود کذب، میشه قبیح به بها. در نهج البلاغه هم از این تعبیرات وعد و وعید برابر قرآن کریم نظیر اون چی در قرآن کریم آمده است کم نیست. در خطبه اول نهج البلاغه که خطبه مبسوطی است، در بخشای پایانی هم خطبه اول که خطبه مفصل است، جریان قرآن را که تشریح می‌کند، فرمود کتاب ربکم فیکم مبینا حلاله و حرامه و فرائضه و فضائله و ناسخه و منسوخه و رخصه و عزائمه. بعد به اینجا میرسد، من کبیر او عبد علیه میرانه او صغیر ارسد له قفران. فرمود همه حرام ها را خدا مشخص کرد، یا گناه زن به کبیر است که خدا به آتش قیامت ایعاد کرد، یعنی وعید داد، یعنی تهدید کرد. سخن در اخبار، سخن از اخبار نیست که ذات اقدس اله خبر بدهد که اگر کسی معصیت کرده است به جهنم می رود. تا این خبر باید صادق باشد و مستحیل الکذب، بلکه وعید است و انشاست نه خبر. لذا همون حدیثی که در باب 18 ابواب مقدمه عبادات آمده است، فهو بالخیار، اگر خواست عذاب می کند و اگر خواست عذاب نمی کند. چون که در خطبه 86 نهج البلاغه در اواسط اون خطبه این چنین آمده است، وقتی حضرت خواست مردم را موقظه کند، فرمود این که و القا علیکم المعذره و اتخذ علیکم الحجه و قدم علیکم بالوعید. خدا برای گناهان وعید داد، تهدید کرد، شما را انذار کرد. پس معلوم می شود غالب اون چه که به صورت جمله خبریه آمده است، اینا جمله خبریه است که به دایی انشاء الغا شده و می شود وعید. و چون وعید است، در ذیل همین آیه محل بحث آمده است که ان ربک حکیم علیم، البته حکیمانه کار بکند، ببینید کجا مصلحت است عفو میکند، کجا مصلحت نیست عفو نمیکند. مثل بعدی در ذیل کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون، این روایت مرسلی بود که از تفسیر فخر رازی نقل شده است که ایشون در جریان ابوذر نقل کرد که ابوذر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیشنهاد سمت و امارتی داد و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق این حدیث مرسل مثلا گفته باشد تو ضعیف هستی و امارت امانت است. چند مطلب درباره این نقل جناب ابوذر است. اولا این سند اونچنانی ندارد، یه مرسل بیش نیست. و ثانیاً نمی شود گفت که ابوذر انسان ضعیف بود و فاقد قدرت اجرایی و تدبیر بود، برای که در جریان شرح حال ابوذر رضوان الله علیه آمده است که در سال 8 هجری بود ظاهراً که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک جنگی و جبههی و قوضهی رو در پیش داشتن، از مدینه خارج شدن، وجود مارک استعمی سلام الله علیه هم در معیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این جریان ابوذر را جانشین خود در مدینه کرد. خب اگر کسی نتواند جانشین پیغمبر باشد و شهری را در حالت جنگ اداره کند که حضرت او را جانشین خود قرار نمیداد، پس معلوم شد قدرت تدبیر داشت، قدرت اجرایی داشت و می توانست در شرایطی جانشین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این اولا. پس اولا اون حدیث مرسل است و ثانیاً این مورد نقض هم دارد. و اما ثالثاً، حالا برفرض ابازر رضوان الله علیه نتواند کارهای اجرایی بکند. این ذره از عظمت او، از ولایت او، شهامت او، شجاعت او و صدیق بودن او که از ابرار هست، از مقربین است، نمی کاهد. حالا فرض کنید شما یک فقیه نامی، یک مرجع تقلیدی نتواند حالا قدرت اجرایی داشته باشد، این چنین نیست که حالا نقص عظمتی او باشد. درباره ابازر چیزهایی نقل شده است که درباره خیلی از اوهدی از اصحاب نقل نشده. همین جریانی که مرحوم کلینی نقل کرد، دیگران نقل کردن، این دیگه مخصوص ابازر رضوان الله علیه است که وجود معارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما اغلت القبرا ولا اغلت الخضرا الا بی لهجت اصدق من ابازر. زمین هیچ کسی را رو دوش خودش جا نداد، اغلال نکرد، یعنی بار او را حمل نکرد، و آسمان سبز بر بالای سر هیچ کسی سایه نینداخت که از ابازر راست‌روتر باشد. خب این جزء برجسته ترین فضایل است. این در بسیاری از جوامع ترجمه هست، کتاب های رجال هست، کتاب های تاریخ هست. و اصولا ابازر رضوان الله علیه یه شخص استثنایی هم بوده است. حتی در تلیعه اسلام وقتی که شریف پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مکه ظهور کرد، برادرش فرستاد تا استخبار کند. برادرش آمد و حضور پیغمبر و اوباز را دید و برگشت و گزارشی داد که ابازر را قانع نکرد. گفت اون کسی که پیغمبر است و دعایه دارد غیر از اون مقدار حمالاتی است که تو برای من نقل کردی، که گفتی او حرفهایی دارد که شبیه شعر شاعران نیست و امثال ذلک. نه، او با چیزهای دیگر هم آورده باشد. لذا خودش آمد، نخیانم آمد، بدون اینکه کسی بداند در مسجد بود. شب هست امیر او رو مهمان کرد و چیزی هم نگفت. باز فردا منتظر پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود، باز خدمت حضرت نرسید و باز تنها شب را به سر بود. باز وجود مبارک است امیر او رو مهمان کرد. بعد حضرت بود که برای چی آمدی؟ چی میخوای در این شهر؟ گفت اگر مثلا محرم اسراری بگویم. گفت بله. گفت من برای بررسی کسی که دعایه نبوت دارد آمدم. گفت بسیار خوب، برو خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فردا برد و اونجا ایمان آورد بدون اینکه از پیغمبر معجزه طلب بکند. خب حالا مأموریت او این نبود که علنی کند جریان. آمده بیرون گفت منو نیستم که مسلمان مخفی باشه. همونجا شهادتین رو جاری کرد و همونجا صنادید قریش ریختن، اونقدر زدن که عباس عموی پیغمبر آمده گفته شما نشناختید این کیه. آره اون روز که هنوز ابازر به عنوان زی لهجه معروف نبود. گفت این ابازر قفاری است، قبیله بنی قفار، اینا محلشون سر راه تجارت شما، شما برای تجارت که از مکه به شام میروید از سر راه دوستهای اینا میگذرید، اینا از شما انتقام میگیرن. با این وضع عباس باعث شد که از زدن ابازر صرف نظر کردن. فردا هم ابازر رضوان الله علیه همین شهادتین رو فریاد کرد، بازم اونچنان زدن که باز دیگر عباس رو رشتید. یه همچه انصاری بود بلاخره، یه آدم چیز فهمی هم بود، نه تنها انقلابی بود، مبارز بود، زندانی بود، مفسر عظیمی هم بود. این دید در جلسات قرائت قرآن بنی امیه در دربار اموی در شامی که تبعید شده بود، اینا این آیه سوره مبارکه توبه را که والذین یکنزون از ذهب و الفضه، به دستور معاویه این واو والذین را خواستن نخوانن که این الازینه عطف بیان بشود برای احبار و رهبان. منظور معاویه این بود که وقتی این واو نباشد این الازینه عطف بیان بشود برای احبار و رهبان، اونگاه احبار و رهبان اگر اکتناز کنن، ثروت اندوزی کنن، تکاثر داشته باشن بد است، اگه مسلمان داشته باشن بد نیست. یه همچه دسیسه معاویه داشت. اونجا بود که ابازر تبعیدی شمشیر رو دوشش گذاشته، گفت لا از اوستیک من آتقی حتی توز الواقی مکانه هم، من این شمشیر رو از دوشم بر نمیدارم مگر اینکه این واق با سر جا خودش باشه. خیلی از اون افراد عامی نمیدونستن حالا واق اینقدر ارزش داره که ایشون شمشیر کشیده. این فرمود شما نمیدونید، اولا قرآن است، یک وابش نباید کم و زیاد بشه. سنن دسیسه اموی درباریان بنی امیه اینه، بالاخره اون واب محفوظ. دقیق بینی و تیز بینی عبازر این بود که به معاویه و مسئولین درباره معاویه میگفت شما هی بگید بیت المال بیت المال بیت المال، باید این رو روشن کنید، این الف و لام عوض مضافه‌ایه، شما منظورتون چیه؟ چون معاویه گفت بیت مال الله بیت مال الله، خب این چنین اشتباه نکن عوام فریبی نه.